رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. هر آنچه از کشاورزی کشور باید بدانید در
مجله رادیویی کشاورزی، مجله تخصصی برای همه فعالان بخش کشاورزی.
نگاهی تخصصی به تازه ترین موضوعات بخش کشاورزی کشور،
مجله رادیویی کشاورزی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. به برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های مجله رادیویی کشاورزی بسیار خوش آمدید. در مجله رادیویی کشاورزی در حوزه ترویج، آموزش، مطالب علمی جدید، تحقیقات، تجربیات و همینطور مسائلی که به روز هست در حوزه کشاورزی و آنچه که به علم این موضوع مربوط میشه، ما در خدمت شما هستیم. اگر که کشاورز هستید، دستی بر آتش دارید و یا اینکه قرار هست پا به میدان بگذارید و سرمایه گذاری بکنید یا اینکه کسب و کاری رو راه اندازی بکنید، بهتون توصیه میکنم حتما شنونده این برنامه باشید، چرا که مطالب خوبی دستگیر شما میشه و این مطالب میتونه به شما کمک بکنه در راستای هدفی که دارید. متشکرم. سعی میکنیم که نکته های تازهی رو در اختیار شما قرار بدیم با توجه به موضوعی که انتخاب میکنیم و کارشناسانی که دعوت میکنیم به گفتگو در رابطه با موضوع، و این گفتگوها رو جناب آقای مهندس نوروزی پیش میبرن و ما هم گوش میکنیم و یاد میگیریم. آقای مهندس سلام و درود بر شما.
تقاضا میکنم که موضوع برنامه رو بفرمایید و همینطور کارشناس برنامه، مهمان برنامه رو هم معرفی بفرمایید. متشکرم از همراهیتون.
سلام سرکار خانم نوازنی، وقت شما هم بخیر. دوستان و عزیزان شنونده، خدمت شما هم عرض سلام و ادب دارم. امیدوارم هر کجا که هستید سلامت باشید. ضمناً مثل همیشه از اینکه ما رو تا پایان برنامه همراهی میکنید از شما سپاسگزاری میکنم. از نظراتی هم که ارسال میکنید بسیار ممنون هستم. امروز قصد داریم در مورد مدیریت آتش در عرصه‌های منابع طبیعی با شما صحبت کنیم. در خدمت آقای مهندس مهرداد اکبریان، مدیر کل دفتر حفاظت و حمایت از منابع طبیعی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشورمون هستیم. آقای اکبریان سلام، وقتتون بخیر.
عرض سلام و درود دارم خدمت جناب علی و شنوندگان برنامه‌تون.
زنده باشید. آقای مهندس اکبریان، وضعیت آتش سوزی در عرصه های منابع طبیعی گاهی وقت به صورت طبیعی، گاهی وقت به صورت غیر طبیعی متاسفانه حادث میشه و همواره مسائل مشکلاتی رو به وجود میاره. میخوام در ابتدای صحبت برامون بگید از وضعیت و دلایل کاهش یا تشدید آتش سوزی در عرصه های منابع طبیعی.
تشکر میکنم از جناب علی و برنامه‌تون که و دستاندرکاران تهیه برنامه‌تون که به موضوع مهمی در راستای بحث تخریب عرصه‌های منابع طبیعی و پدیده آتش پرداختید. ببینید آقای نوروزی، ما در موضوع بحث حریق در عرصه‌های منابع طبیعی با توجه به اسکیل وسیعی که در عرصه‌های طبیعی داریم خیلی متفاوت هستیم با آتش سوزی در عرصه‌های شهری و در محیط‌های مسکون. خب عوامل متعددی در تشدید، شروع و یا ارزم موضوع شما کاهش حریق در عرصه‌های منابع طبیعی دخیل هستن که یکی از اونها بحث اقلیمه. شما در شرایط پرباران بهاری و گرمای شدید تابستان که الان توش هستیم، خب خیلی شرایط بحرانی میتونه باشه در عرصه های مناطق بحرانی این فصل، مثل زاگرس، مثل ارسفاران. خب همین به طب در فصل حریق در ایلکانی هم به طب اگر همین شرایط باشه به همین صورت ما این بحران رو خواهیم داشت. کاهش بارندگی، کاهش نزولات یه مقدار شرایط رو برای ما عادی تر می‌کنه. ولی ما بسنده به این عامل تنها نمیتونیم داشته باشیم، چرا که عوامل انسانی همیشه وجوده و 95% از عامل ایجاد حریق عامل انسانی. حالا این عامل انسانی حتما هم نباید عمدی باشه، خیلی هاش به صورت کاملا سهوی و غیر عمدی. شما پسچره مزرعه‌ای رو میسوزونی، برای کشت دومین آتیش توسعه پیدا میکنه میاد تو جنگل، این کار عمدی نیست ولی هم طبق قانون خلافه و هم که میتونیم پیش بینی بکنیم که این آتش از دستمون خارج میشه و احتمالاً سرایت بکنه به عرصه های مجاور. در هر صورت یک موضوع چند دیسیپلینه است موضوع حریق در عرصه های منابع طبیعی. شما در عرصه های منابع طبیعی اکسیژن فراوون داری، ماده سوختنی فراوون داری، شرایط اقلیمی، شیب، جهت، باد و همه اینها در شرایطی که شما با این وضعیت اقلیمی تفرج بی‌برنامه‌ای رو هم داری، حضور مردم رو در همه این نقاط عرصه داری، همه اینها دست به دست هم میده که شرایط آتش‌سوزی رو در عرصه‌های طبیعی، نه در ایران، در همه جای دنیا، الان فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، حریق‌های خیلی شدیدی که دو سویه شده اومده تو عرصه‌های شهری، چون خب شهر در دل جنگله یا مجاور جنگله، که متأسفانه این رو خیلی پیچیده می‌کنه که بعد به تبع مدیریتش هم خیلی پیچیده است.
اگر بخوایم راجع به مراحل مدیریت آتش در عرصه‌های منابع طبیعی صحبت کنیم و تفاوتش رو با اطفای حریق شهری یه نگاهی بکنیم، به چه صورت مسئله رو خواهیم شنید؟
ما در عرصه‌های منابع طبیعی قائل به 5 مرحله هستیم. ابتدا میگیم پیشگیری، که خب این در عرصه‌های شهری هم با یک سری اقدامات دیگه دیده میشه، اقداماتش ما هم خیلی فرق داره. یکی بحث پیشبینیه که ما در شهر خیلی موضوع پیشبینی رو مطرح نمی کنیم، ولی ما به دلیل دیسیپلین های مختلفی که در یا شاخص های مختلف یا عوامل مختلفی که در حریق طبیعت دستن در کار هستن مجبوریم که پیشبینی رو داشته باشیم. بعد موضوع کشف، که خب تا حدودی تو شهر هم اطلاع رسانی مردمی به نوعی همون کشفه و ما هم مردمی، هم ماهواره، هم میشه گفتش که حالا دوربین‌های پایشی که مد نظرمون هست برای نصب داریم پیگیری می‌کنیم، کشف رو انجام میدیم. بعد میریم تو مرحله عملیات اطفا و موضوع پس از آتش. شاید در عرصه‌های شهری موضوع پس از آتش خیلی مطرح نباشه، ولی ما نمیتونیم یه آتش سوزی مهار شده رو به امون خدا ول کنیم و برگردیم. مجبوریم 48 ساعت تا 72 ساعت تو عرصه برای پاکسازی و یکسانی بمونیم، عرصه رو پاکسازی کنیم، تثبیت کنیم و برگردیم. پس میشه 5 مرحله که ما قائل بهش هستیم: پیشگیری، پیشبینی، کشف، اطفا و عملیات پس از اطفا.
و یه مهندس، ببین اقداماتی که مؤثر هست، اثرگذار هست تو مدیریت آتش تو عرصه‌های منابع طبیعی منظورم هست، اونا چه چیزایی هست؟
آقای نوروزی، ما در هر کنترل هر پدیده‌ای، حتی پدیده‌های شهری، شما دزدی، بزه، سیل، زلزله، آتش سوزی، هر چیزی، اول باید عامل رو پیدا کنید. وقتی عامل پیدا میشه، حالا اقدامات شما بر اساس اون عامل ستاپ میشه. عامل ایجاد حریق در عرصه‌های منابع طبیعی 95% انسان ساخته. پس یعنی ما تمام فوکوسمون باید روی موضوع انسان باشه. حالا چه از دید آموزشی و ترویجی، چه از دید تحذیری، چه از دید اینکه این مردمی که در عرصه هستن خودشون میتونن عامل مدیریت باشن برای ما. یعنی از سه منظر ما به این بحث نگاه میکنیم. حالا ورود مردم، اونم بدون تخصص، به موضوعی به این خطرناکی، خب خیلی الان شهدایی که داشتیم از مردم شاهد همین موضوعی که ما هم نخواستیم اونها بیان، به دلیل عرق خودشون اومدن در عرصه حریق مشارکت کردن، مرتبه خودشون بوده، عرصه نزدیک بهشون بوده، احساس مسئولیت کردن، مثل آبیدر که جوانهایی داشتیم به اون عزیزی شهید شد. ما برای این موضوعات یک سری اقداماتی رو تبیین کردیم. خب آموزش و ترویج که مشخصه، البته خب همین برنامه شما نوعی آموزش ترویجیه، نوعی آموزشیه که متاسفانه خیلی کمه. ما از صدا سیما و ارباب جرایت خیلی بیشتر از اینها انتظار داریم که در این موضوع مهم به ما کمک کنن. از اون طرف تو بحث استفاده از مردم، خب ما خیلی با دهیاری ها تفاهم نامه های مختلف با سازمان شهرداری ها، با دهیاری ها و میشه گفت شوراهای اسلامی و اینها همکاری‌های مستقیم داریم که مردم رو با آموزش و طبق قانون ثبت در یک سامانه، تجهیز، شرکت در مانور وارد یه همچین عملیات خطرناکی بکنیم. مردم وقتی خودشون حساسیت پیدا بکنن و باشن دیگه مطمئنن آتیش بی برنامه‌ای رو تو تفرج ایجاد نمی کنن. دیگه یه دامدار که خودش مدیر دیدبانی من در عرصه است هیچ وقت آتیش چای درست کردنش روشن گذاشته ول نمی کنه که بره که با یه باد توسعه پیدا کنه. این اقدامات میشه یه پکیج. حالا در کنار اینها یه سری اقدامات فنی مثل ایجاد آتشبرها، نصب دوربین‌ها برای کشف، استفاده از ماهواره برای پیش‌بینی و کشف و تجهیز گروه‌های زمینی و استفاده از امکانات هوایی. ما متأسفانه در استفاده از امکانات هوایی یه مقدار با دنیا فاصله تخصصی داریم، یعنی داریم استفاده میشه مثل در الیت، ولی خب یه مقدار تجهیزاتمون خیلی تخصصی نیست.
خب من راجع به وضعیت تجهیزات میخواستم که یه خورده یه حقیقتش بیشتر صحبت بکنیم. راجع به اون موضوع هم که فرمودید انسانها که باید وضعیتشون طوری باشه به جایی برسن که آتش بی برنامه ایجاد نکنن. الان ما هر دو حالت رو داریم. هم داریم کسانی رو که آتش بی برنامه کنترل نشده ایجاد میکنن و هم کسانی که برای مهار این آتش سوزی های ایجاد شده ناشی از آتش بی برنامه حتی جان خودشون رو دارن فدا میکنن.
دقیقاً
هر دور ما کنار هم داریم.
منتها آقای نوروزی آز هم داریم ما.
بله.
یه آتش میزنن که زمین رو تصاحب کنن.
بله بله درست.
ولی درصدشون خیلی بالا نیست.
درسته. بله. خب حالا من پس انشالله یه فرصت کوتاهی از اتاق فرمان تا لحظات دیگه بگیریم برگردیم. من میخوام راجع به وضعیت تجهیزات مورد نیاز موجودمون، اونایی که اثرگذار هستن در کنترل آتش برای منابع طبیعیمون، یه خورده ای هم صحبت بکنیم ببینیم واقعا وضعیت به چه صورتی، چیکار باید کرد. شاید کسانی باشن و بشنون و بدونن که باید این امکانات تهیه بشه. منابع طبیعی بر صورت چیزی نیست که ازش بشه گذشت. زندگی با منابع طبیعی امکان پذیر است، ادامه زندگی. پس برمیگردیم و بقیه فرمایشات شما رو خواهیم شنید. خواهش می‌کنم. دوستان و عزیزان شنونده، ما به اتفاق آقای مهندس مهرداد اکبریان، مدیر کل دفتر حفاظت و حمایت از منابع طبیعی سازمان منابع طبیعی آبخیزداری کشورمون با موضوع مدیریت آتش در عرصه های منابع طبیعی برگشتیم و همچنان صحبت رو با ایشون ادامه میدیم. خب آقای مهندس، محبت کردید در قسمت اول مسائل مرتبط رو که مطرح شد پاسخ دادید، صحبت کردید. راجع به وضعیت و تجهیزات قرار شد که در این قسمت از برنامه برامون یه خورده ای صحبت بکنید، ببینیم که به چه صورت شاید گوش شنوایی پیدا بشه.
عرضم به حضور شما که من این نوید رو خدمت شما میدم و خدمت ملت عزیزمون، اینو بدون اقراق هم عرض میکنم. ما از در خصوص فن تجهیزات و نیازمندی ها و داشته هامون هیچ چیزی از دنیا کم نداریم، تازه اضافه هم داریم. یعنی ببینید شما در طبیعت چیزی بیشتر از آتشکو، بیل، شنکش، آبپاش های کوله‌ای و امکانات از این دست نمیتونین با خودتون ببرین. شهر نیست که شما با خودتون کپسول ببرین، ماشین آتش نشانی ببرین. همکارای من 4 ساعت پیاده روی میکنن. شما الیت اصلا به سر عرصه آتش نمیتونستین پیاده برسین، حتما باید هوایی خاموش میکردین.
پس خب ما همین هواپیما، هلیکوپتر، تجهیزات هوایی،
بله فقط اینا. من اصلا انسان نمیتونه خودشو به اونجا برسونه از نظر میزان صعب العبوری. پس ما از نظر تجهیزات کم که نداریم. مثلا ما یه زمانی از دوستان از خارج از کشور که می اومدن همش دنبال این بودیم ببینیم چی دارن. می‌دونیم همینا که ما داریم، چیزی بیشتر ندارن. ولی ما کمبود داریم. این یه موضوع، کمبود کمی داریم، یعنی
سطح تکنولوژیمون درست همخوانی داره ولی تعدادش به لحاظ کمی مسئله داره.
ما ببینیم، ما به علم مدیریت آتش در عرصه های طبیعی از سال 1371 به صورت عملی اجرایی با آکادمیک داریم کار میکنیم.
بله.
از هیچ چیزی نیست که ما ندونیم و دنیا از ما بیشتر بدونه. حداقل اینو من با ضرس قاطع عرض میکنم که 30 سال کارم حریقه. ولی ما فقط در تجهیزات هوایی شاید از کشورهای دیگه عقب باشیم. و این نوید رو خدمت شما میدم که ما با کمک شرکت‌های دانش بنیان یک سری تجهیزاتی رو طراحی و به مرحله تولید رسوندیم که احتمال میدم که ایدش مال خودم بوده، مال خودمون بوده، مال سازمان ما بوده و من احتمال میدم که اصلا دنیا شاید از این چیزها حتی نداشته باشه. برای مثال ما اومدیم بحث یه آتشکوبی رو طراحی کردیم که یک عصای کوهنوردیه. این عصای تلسکوپی در بالا باز میشه، سریش نصب میشه، میشه آتشکوب. دقیقا مثل سرشاخه‌ای که همکارای من استفاده میکنن، همونجوری حالت تسمه‌ای و حالت فنری داره، تسمه های نسوز داره سرش، استفاده میکنن. دوباره این جمع میشه، به جای 4 کیلو مثل آتشکوبای قدیمی 1 کیلو خورده ای. من دیشب داشتم فیلم اسپانیا رو نگاه میکردم، دیدم دقیقا از همون آتشکوبای قدیمی ما دارن استفاده میکنن.
یه
تسمه‌ای به قسمت جلوش وصله، اصلا ما میگیم این خطر داره، آتیش رو باد میزنه. ولی ما الان میتونم به جرئت بگم پس این فن رو داریم. شرکت‌های دانش‌بنیان ما اومدن ما یه تانک آتشکوب طراحی کردیم که پولش رو نداشتیم اینو به مدرسه ظهور برسونیم. این تانک به راحتی میتونه بیفته تو خط آتیش، خط آتیش ما رو بکوبه، پشتش یه روتوری داره قشنگ خاک رو به هم بزنه و آتیش خاموش کنه. کاربر من 1 کیلومتر عقب‌تر وایساده باشه، نه دود میخوره نه حرارت.
جالب.
کانکس فرماندهی طراحی شده که خب حالا این شاید در دنیا موجود باشه، نهایتا استفاده شده باشه. در هر صورت ما از نظر فن تجهیزات مشکل خاصی نداریم، ولی از نظر بحث حالا مسائل اعتباری و مسائل کمبود تجهیزات واقعا در مضیقه هستیم، چه تجهیزات انفرادی چه تجهیزات گروهی.
بله. خب پس اینطور شد که ما تجهیزات هوایی برای کنترل
داریم ولی تخصصی نیست.
تخصصی نیست. بله.
یعنی مثلا شما میل 17 دارین، میل 17 تخصصی حریق نیست. حالا امسال ظاهرا خدا رو 100,000 مرتبه شکر هلال احمر پول خوبی رو در نظر گرفتن که یه سری بالگرد خریداری کنن، چند تاش هم حریق باشه.
بله.
ولی فعلا هنوز به مرحله عمل نرسیده.
خب حالا
بالگردهایی که ما داریم، هواپیمای ایلیوشین برای آتش سوزی های جنگلی و مثل الیت و یا خیلی تو پهن پیکر از ارتفاع آبو میرسه، اصلا آب نمیرسه اصلا نهایتا به زمین. روی این حساب خیلی تخصصی نیستن.
بله درسته. خب به نظر شما آقای مهندس با این تجربتون و مسئولیتتون راهکارهای برون رفت از وضعیت فعلی از این کمبودها چی هست برای مدیریت آتش تو طبیعت؟ چی کار باید بکنیم؟
من اجازه میخوام توضیحی نگم، 1-2-3 بگم. ابتدا به ساکن به عمر خدمتی من طرح جامع مدیریت آتش در عرصه های منابع طبیعی و محیط زیست تهیه شده، به روز رسانی شده، تصویب و ابلاغ نشده. همه چی اون تو دیده شده. پس من نیاز دارم به یک موافقت نامه و ابلاغ جداگانه برای مدیریت آتش و این پدیده خطرناک در عرصه‌های منابع طبیعی
در مجموعه وزارت جهاد کشاورزی.
دو، من نیاز به مدیریت واحد میدان دارم، نه اینکه هر کسی از راه میرسه بشه مدیر میدان. یک نفر مدیر میدان تعریف کنن، بگن رئیس سازمان بحران، بگن فرماندار، بگن فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی، بگن مدیر کل منابع طبیعی، یک نفر رو اعلام کنن، این بشه فرمانده میدان، بقیه زیر مجموعه اون کار کنن. مدیریت واحد.
بله.
سه، مخاطره عنوان خوبی برای حریق در عرصه‌های منابع طبیعی نیست. عنوان بحران اطلاق مناسب تریه، بهتر میشه بهش پرداخت. 4، من نیاز به یک سری تجهیزات مستمر دارم انفرادی. شما لباس و پوتین رو مجبورید هر سال به نیروها بدید، چون این لباس و تجهیزات در شرایط سخت استفاده میشه و اینها باید مستمر، مثل نظامی ها که سالی 2 دست لباس 2 دست کفش دارن، باید همکارای من اینجوری داشته باشن. آخرین موضوع، نیروهایی که امروز میرن تو حریق نیروهای تخصصی نیستن. طرف رو از پشت میز به عنوان معاون فنی برش می‌داریم، به عنوان معاون جنگلداری، به عنوان رئیس خزانه‌داری، به عنوان رئیس امور مالی برش می‌داریم، می‌بریم تو حریق. ایشون نه توان کوه بالا رفتن داره، نه تخصصی داره، نه چرا داره تخصص تو تجربه کسب کرده باشه، ولی دیگه توانشو نداره. من بر اساس پهنه‌بندی که دارم نیاز دارم عین آتش‌نشانی، چون من پایگاه دارم، در کل کشور داریم پایگاه می‌سازیم، یه دو تا تیم، سه تا تیم تو هر منطقه بحرانی تو فصل حریق نیروهای تخصصی آموزش دیده بشینن آماده. این آتش نشانی حریق شد، پاشن برن کارشون رو بکنن. در فصل غیر حریق برن تو گشت و مراقبت کار بکنن، یعنی نخوان که مثلا حالا بیکار بمونن. تا زمانی که ناوگان اطفای حریق منابع طبیعی و محیط زیست، ما و محیط زیست، که الان محیط زیست پیشنهادش هم داده، کاملا هم مورد تایید ماست، ایجاد نشود، قرارم نیست یک لشکر ایجاد بکنیم. ما شما 5 نفر آدم متخصص میتونه به اندازه 40 نفر کار بکنه. اصلا نیاز نیست که شما 100 نفر آدم، 500 نفر آدم داشته باشید. اون 5 نفر چنان متخصصن، چنان قشنگ کار میکنن، نه میسوزن، نه مشکلی براشون پیش میاد، نه هیچ. ولی ما الان نیروهایی رو میبریم که خطرناکه و یه وقتایی این نیروها اصلا نمیتونن از کوه برن بالا. این 5 مورد یکی از مهمترین مسائل ماست.
خب آقای مهندس، فصل آتش سوزی کشور تو مناطق رویشی 5 گانه‌مون الان به چه صورته؟ میخوام سهم عوامل اثرگذار رو میخوام روش خورده برامون حرف بزنید.
95% انسانی، 5% طبیعی. اون 95% انسانی نزدیک 70% 80%ش غیر عمدی، بقیه‌اش عمدی.
عجب.
اون عوامل طبیعی هم بیشتر سائق است. ما هیچ گونه خودسوزی در کشور نداریم. بگیم خود به خود مثل اوکالیپتوس در استرالیا در گرمای شدید مثلا شروع کنه به آتش سوزی، نه همچین چیزی.
پدیده‌های طبیعی که مثلا مراتع جنگل میرسه به کلیماکس و نمیدونم آتش سوزی اینو ممکن اتفاق بیفته، اونا رو شما دیگه
ما گونه هامون مقاوم به حریقه. گونه های پهن برگ مثلا هیرکانی، بلوط زاگرس خودش مقاوم به حریقه. تنها گونه هایی که مقاوم نیستن اینکه سوزنی برگانی که اوکالیپتوسه که ما خیلی محدود داریم. کشورهای دیگه مثل اروپا، مثل کانادا، مثل روسیه از این گونه های حساس زیاد دارن، ولی ما خوشبختانه گونه هامون همه مقاوم به آتش سوزی هستن.
درست.
ما فقط سائقه یکی از عوامل طبیعی که خب خیلی، بقیه عوامل مستعد کننده است. پدیده فون مستعد کننده است، خودش ایجاد آتش نمیکنه. بقیهش همه انسانیه یا یه ترسیگاره. ببین ما یه محیطی میسوخت، دیدیم هیچ کی اونجا نیست، خدایا چرا، تفرجی میرن ولی آدمی اونجا عبور نمیکنه. دیدیم زباله هاشون رو ریختن، یه پت نیم خورده که عین ذره‌بین عمل میکنه میتونه آتش سوزی ایجاد.
بله
اینا همه غیر عمدیه ولی ایجاد میشه.
درست.
پس عامل انسانیه، شما شک به این موضوع نکنید.
آقای مهندس، متاسفانه حالا فرصتمون به پایان رسید. من میخوام که تو این چند ثانیه پایانی صحبت ها و توصیه های خیلی کوتاه شما رو اما مؤثرتون رو بشنوم.
من از مردم عزیزم یه خواهش دارم، از 15 فروردین تا 15 مهر در زاگرس، ایران تورانی، خلیج عمانی، ارسباران میرن تفرج، آتیششون رو بعد از استفاده دور سنگ بذارن، بعد از استفاده خاموش کنن و طبیعت بیان بیرون. بالای 20% مشکلات ما حل میشه. کشاورزان عزیز ما اگر اجباری دارن، خلاف قانون ها، ولی اگر اجباری دارن در سوزوندن فصل مزرعه، خواهش میکنم کنترل شده باشه و نذارن توسعه پیدا کنه. 15-20% از حریقای ما از فصل مزرعه میاد و ما تا زمانی که یک ناوگان نداشته باشیم با این وسعت به این زیادی و با این اسکیل به هیچ نقطه‌ای نخواهیم رسید. یعنی همیشه ما شهید خواهیم داد، همیشه جان فدا خواهیم داد برای نهایتاً ارزم به حضور شما که این کنترل حریق در عرصه‌های منابع طبیعی. خیلی هم متشکرم از شما که
زنده باشید عزیزید. استفاده کردیم آقای مهندس. آرزو میکنم که عزیزانی که صدای ما رو میشنوند مسئولیتی دارن و امکاناتی دارن، حتما تو این زمینه حساس باشن و سعی کنن که امکانات و تجهیزات مورد نیاز خیلی سریعتر فراهم بشه و بتونیم از نابودی منابع طبیعی در کشورمون و همینطور فدا شدن انسان‌ها هم برای این موارد جلوگیری بکنیم.
خیلی از شما ممنونم.
زنده باشید.
یه جمله دیگه بگم. خواهش میکنم صدا سیما یک بار عین کمربند ماشین به ما بپردازه. ما محتوا هم داریم. اجازه بده که ما این موضوع رو نهادینه کنیم در دل مردم. خب. ما اگه مردم رو آموزش بدیم مشکلمون حل میشه.
بله. الان که رادیو اقتصاد و مؤسسه آموزش و ترویج خواهش میکنم، سعیشون بودش که همین کاری که شما فرمودید رو انجام بدن.
ممنونم.
زنده باشید. من باهاتون خداحافظی میکنم. آقای مهندس مهرداد اکبریان.
خداحافظ.
زنده باشید. خدا نگهدار. عزیزان شنونده، با شما هم خداحافظی میکنم و همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهداریتون. و سرکار خانم نوازنده،
تشکر میکنم از شما آقای مهندس نوروزی بابت گفتگوی این برنامه.
اما به پایان این مجله رادیویی کشاورزی رسیدیم. امیدواریم که مطالب این برنامه مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. دیگه باید با شما خداحافظی بکنیم و تا برنامه بعد شما رو به خداوند بزرگ بسپاریم. بنده معصومه نوازنی در خدمت شما بودم به همراه مهندس ناصر نوروزی و همینطور زهره محمدی صدا بردار و تهیه کننده پویان امینیان. تا برنامه دیگر همه شما رو به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. روزگارتون آباد و خدا نگهدار.
بشه تنها بره دار و ندارم رو هوا عشق من خاطر ساز بیا دنیامو بساز بیا میخوام ببینم روی زیبای تو باز بذار دستاتو بگیرم نظر از دوری بمیرم دل بی طاقت ما رو تو کشوندی تا کجا بذار دستاتو تو دستم ببین از عشق تو مستم پی چشمای تو هستم بی هوا ای یار بیا عشق و صدا کن بیا آتیشی بپا کن بیا موها تو رها کن توی باد ای یار بیا باز زیر بارون پر احساس دلامون بیا دستای منو تنها نذار ای یار بیا عشق و صدا کن بیا آتیشی بپا کن بیا موها تو رها کن توی باد ای یار بیا باز زیر بارون پر احساس دلامون مگه بعد از تو میاد چند تا بهار من و تو شب و دریا عشقمون مثل رویا من برم تو رو قربون تا کجا آخ چه خوش رنگ چه شاد باز که دل تنگ براد باز تو این حال و هوا مسه عشقم به هوات بذار دستاتو بگیرم بدونی بی تو میمیرم ببینی چقدر آسونه برام بذار آروم بشه قلبم حال چشماتو بفهمم بشه با نبض تماهنگ نفسام ای یار بیا عشق و صدا کن بیا آتیشی بپا کن بیا موها تو رها کن توی باد ای یار بیا باز زیر بارون پر احساس دلامون بیا دستای منو تنها نذار ای یار بیا عشق و صدا کن بیا آتیشی بپا کن بیا موها تو رها کن توی باد ای یار بیا باز زیر بارون پر احساس دلامون مگه بعد از تو میاد چند تا بهار
سلام سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار سال 1405